ترتیبی نوشته باشه، کجاهاش خلاصه باشه، کجاهاش تفصیل داشته باشه. این یه کار فنیه، یه کار حرفه‌ای میتونه محسوب بشه و مشاوره البته تو این کار بی نتیجه نیست. منتها من توصیه‌ام به جستجوه، این الان جستجو از اون فضا رو میدن، اون قالب و شکلی که شما رزومه رو بنویسین انواع و اقسام داره، اینو میتونید انجام بدین. خود سایت های کاریابی الان، این سایت هایی که دارین تو کشور رو اسم نمیخوام بیارم، اینا خیلیشون خیلی کمک کنندن حتی برای که شما رزومتون رو بتونید تنظیم کنید، یعنی سوال هایی گذاشتن یه مزایی رو گذاشتن شما تکمیلش بکنید.
این هوش و مصنوعی شاید میتونه موثر باشه تو این زمینه.
خیلی من نمیدونستم میشه راجع بهش بیشتر صحبت کرد.
چرا نه،
خیلی کمک کننده است و باید تنوعی به شما اینا میده. و البته هوش مصنوعی باید درست پرامپتش رو بنویسید، اگر درست ننویسین یعنی اون شرکت رو شما درست توصیف نکنید یا بهتره چه جور فضایی دارید وارد میشید اطلاعات ناقص بدید، من ناقص به شما میده. در حال هوش مصنوعی دستیار دیگه، حواسمون هست، ما از دستیارمون بعضی وقتا خوب استفاده میکنیم، بعضی وقتا نه، میتونیم کارمون بدتر کنیم، پیچیده تر بکنیم. با این پیش فرض خیلی کمک کننده است اگر بتونید درست به کار بگیرید.
بله. آیدوش، یه موضوع دیگه این که یه موقع شما یک کسب کار بزرگی دارین، تعداد افرادی که می‌خواید به استخدام در بیارین تعدادشون زیاد هست و حالا مصاحبه کاری متعددی انجام میدین. یه موقع هست که شما یک کسب کار کوچیک دارین، مثلا یه فروشگاه دارین، می‌خواید یه نفر رو بیارین استخدام بکنین، نمی‌دونین که باهاش چه مصاحبه‌ای انجام بدین که ببینین این توانمندی کار شما رو داره، در غیاب شما می‌تونه اون نقش رو ایفا بکنه، یا اصلا خود ما ممکنه که اون تخصص لازم رو برای بخش فروش نداشته باشیم، میخوایم از این نفر دیگه کمک بریم، اینجا چی کار باید بکنیم؟
خیلی سوال درستی پرسیدین. از این حس که واقعا من الان دارم میبینم که فضای کسب و کار به این سوال خیلی نیاز دارن. واقعیتش اینه که مصاحبه شغلی همشون یه میزان اهمیت ندارن، بعضیشون خیلی مهمترن، بسته به اینکه اون جایگاهی که شما دارید میگیرید چقدر جایگاه حساسی باشه، چقدر ریسک داشته باشه. مصاحبه شغلی هم اهمیتش میتونه بالا بره یا پایین بیاد. مصاحبه که هم اهمیت خوب میشه، ریسک بالاست دیگه. شما خیلی وقتا فرض کنید شغلی میخواین که خیلی تخصصی نیست و میتونید یه نفر رو یه چند ساعت در اون شغل بگمارید و بعد ببینید که چی شد نتیجه. یعنی اینطوری شما هر خطایی هم کرده باشین تو مصاحبه دیگه عملا یه کار عملی میخواد، یه روز با یه نفر کار کنید، حالا حقوق این یه چیز هم اگر بتونید پرداخت بکنید مشکلی نیست، ریسک شما میاد پایین. ولی اگر ریسک بالاست، یعنی شما اگر این تصمیم بگیرید بعد دچار هزینه های جدی خواهید شد، این شرایط کمک گرفتن از یه مشاور حرفه‌ای تو این زمینه خیلی کمک کننده است. بعضی از مشاورها حتی تأمین نیرو هم انجام میدن.
بله.
اصطلاحا میگن تالنت هانترن، یعنی استعدادها رو شکار میکنن از سازمانهای مختلف، از جاهای مختلف. اینا یه بانکی دارن، اون بانک ممکنه در اختیار شما بذارن رزومه هاشون و اون مصاحبهشو خودشون انجام میدن. اگر حساسیت بالاست، ریسک بالاست، ارزش هزینه کردن داره، چون مصاحبه کار حرفه‌ایه. الان این روزا هم که خیلی با ابزاری که هستش راه دور هم خیلی راحت انجام میشه، یعنی آنلاین راه دور، اینا همه کمک کننده است که تو شهرهای مختلف شما به مشاورای مختلف بتونین دسترسی داشته باشین.
آیدوش، اون فرد مصاحبه کننده هم بسیار مهمه. اون فرد آیا دارای تخصص خاصی باید باشه؟ الان میبینیم بعضی از سازمان ها مثلا یه تیم روانکاوی یا روانشناسی رو میارن برای اینکه با یه فردی مصاحبه کنن و اون رو برای یک جایگاه خاصی استخدام بکنن.
بله.
چقدر این کار میتونه واقعا درست باشه و چقدر به درستی میتونن کار رو انجام بدن که اون فرد مورد نظر شما رو در اون جایگاه قرار بدن؟
ببین، از اولش من عرض کردم تحقیق دیگه، این تحقیق میتونه توش خطا اتفاق بیفته، بس برای اینکه این خطا رو ما کم کنیم، ما نمیتونیم خطا رو به صفر برسونیم.
بله.
توی جستجو احتمال خطا هست. بله. ولی برای اینکه بتونیم این خطا رو به حداقلش برسونیم، خب باید هزینه کنیم. هزینه‌اش یکی هزینه مشاوره، یکیش هزینه چند تا مشاوره، یعنی اون چیزی که فرمانده روانشناس. بعضی سازمان ها اصلا میرن به سمت کانون ارزیابی.
بله.
کانون ارزیابی کانون توسعه برگزار میکنن، اونجا خب روانشناس هست و یه نفر متخصص اون شغلی که داره استخدام توش انجام میشه حتما هست.
بله.
از چند زاویه و در واقع شایستگی عمومی سازمان هم قبلا تعیین شده، از چند زاویه توی برنامه صبح تا ظهر، یعنی فقط هم گفتگو نیست، یه مقداری گفتگو سوال و جواب، بعد یه سری بازی هست که باید انجام بشه، یه سری موقعیت هست که باید توش قرار بگیرن، مطالعات موردی هست که تو سازمان میتونه حتی واقعی از من تعدادی شده باشه و کاندید رو در اون موقعیت قرار میدن که ببینن چطور تصمیم میگیره، چطور مسئله حل میکنه. مثلا پر هزینه است. یعنی شما وقتی میگید نه برای یک روز یه نصف روز با سه تا مشاور داری ارزیابی میکنی، این هزینهش بالاست. منتها اگر ریسک بالاست این هزینه میارزه، اگر نه که نه. یعنی شما میتونید با درصد خطای کمتر با هزینه کمتر یه ریسکی رو انجام بدین تا ایشالله که اشتباه نکنید.
این مصاحبه بر اساس چه اصول و قواعدی قاعدتا انجام میشن؟
یه چیزی که من سوال شما رو اینطوری جواب میدم، اینطوری میفهممش. خیلی از سازمان‌ها اصلا نمیدونن چی میخوان.
دقیقاً.
و شروع میکنن مصاحبه کردن. خروجی مصاحبه غیر حرفه‌ای معمولاً این میشه که خب پسر خوبی بود یا پسر خوبی نبود یا دختر خوبی بود. و معمولاً آدمایی که حرفه‌ای نیستن افرادی رو شبیه خودشون استخدام میکنن.
بله.
یعنی اگه اون آدم آرومیه، اینا تو سازمانشون یه آدم آرومه، خیلی منضبط. اگه خودشون خلاقن یا آدم خلاق رو دوست دارن، از انضباط خوششون نمیاد. این اون خطای بزرگی است که مصاحبه اتفاق میفته. ما باید قبل از مصاحبه اون شایستگی رو درست تعریف کرده باشیم. و توی مراحل مدیریت همیشه اینجوریه، قبل از اینکه شما یه شغلی رو بخوای واجبش استخدام بکنی، یعنی فرضی رو بخوای تو شایستگی بنشونی رو صندلی، اون صندلی باید تعریف شده باشه. اصطلاحاً میگن چارت سازمان. چارت سازمان، نمودار سازمان قبل از استخدام باید تهیه شده باشه که شما چه جایگاه کجاست. طرف مدیر، رئیس، کارشناسه. اگه کارشناسه کدوم وظایفو باید انجام بشه. اصطلاحا میگن که شناسنامه شغلیش باید تهیه شده باشه. این شناسنامه شغلی بر اساس ساختار درسته قبل از استخدام. شما اگه اینو نداشته باشین یه مصاحبه مبهم انجام میدین.
درسته.
که آخرش معلوم نیست این آدم چند درصد اون شایستگی رو پاس میکنه.
اصولا آقای دکتر برای چه کارهای واقعا نیاز هست که مصاحبه انجام بشه؟
کلا ما برای اینکه یک کسی رو وارد تیم بکنیم، به هر حال فرهنگ سازمانی که تغییر میکنه، هر چقدر خب اون شغل غیر تخصصی باشه، مصاحبه عمومی در هر صورت اهمیت خودشو داره. مصاحبه عمومی. ولی به لحاظ تخصصی هر چقدر که اون شغل تخصصی تر باشه، این مصاحبه جنبه تخصصی چند
بیشتر
میشه. اون بود دوم مصاحبه است دیگه. مصاحبه عرض کردم یه بخش عمومی داره یه بخش تخصصی.
بله.
شغلی که کمتر تخصصی هست این جنبهشون سبک‌تر میشه.
بله. خیلی متشکرم.
میگیرن تو اون زمین.
سلام. آقای دکتر زبوریان از شما سپاسگزارم.
سلامت باشین.
کلاس خوبی بود، استفاده کردیم از صحبت شما.
سلامت باشین.
شبتون بخیر. خدا.
خدا.
اگه زخمی ولی هستی پای پیمون، نه تو زندگی شکستی نه تو میمون، بی نظیم باش کوهیم با وقاری، وقتی بی هراس تو میدون پا میذاری، زخم و تن سر یه نشون از این بهای قراری عاشقون، درد قاسه مرد شکوه مرد، حتی بدر مثل کوه، زخم و تن سب یه نشون است این بقای قرار عاشقون، درد قاسه مرد شکوه مرد، حتی بدر مثل کوه. نفس هست پای این خاک میمونیم، ما همونیم که نترسید، ما همونیم، یه دلیم یه تنیم، وطن همیشه وقتی حرف از حرمت خاک تو میشه، همه افتخارمون خاک دلیل ایران، سجده و بوسه بر پرچم تو ایران، ایران با درد مثل کوه زخم و تن سب یه نشون است، این بقای فرانی عاشقون است، در فصله من شکوه مرد حتی با درد مثل کوه.
رادیو اقتصاد و برنامه دو واحد اقتصاد که هر روز ساعت 18 از رادیو اقتصاد پخش میشه میتونه کمک بکنه به شما که در کسب و کارتون اگر مشکلی دارین با طرح اون مشکل یا شنیدن مشکلتون از زبان دیگران به راه حل های مناسب برسین. آموزش علمی موضوعات اقتصاد و مدیریت در رادیو اقتصاد و دو واحد اقتصاد. دوره‌های آموزشی کوتاه مدت حتی یک ساعته در دو واحد اقتصاد رادیو اقتصاد. اما در کلاس سوم دو واحد اقتصاد میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا اسداللهی که در گذشتم در خدمتشون بودیم و صحبت‌های ایشون رو پیرامون مدیریت عملیات تا حدودی شنیدیم. ادامه این موضوع رو از زبان ایشون خواهیم شنید. آقای دکتر اسداللهی سلام.
درود عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم رفعتی، مجری محترم و توانمند برنامه و همینطور مخاطبین محترم و عزیز برنامه دو واحد اقتصاد، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر که باز هم همراه ما هستین و اطلاعات خوبتون رو تقدیم حضور شنوندگان محترم میکنیم. بحث مدیریت عملیات رو آغاز کردیم، امروز میخوایم در مورد تحریزی محصول و فرایندهایی که این تحریزی باید داشته باشه از زبان شما بشنویم.
با افتخار در خدمتتون هستم. ما در دو برنامه قبلی به صورت اجمالی اگر بخوایم مروری رو مطالب عزیزان تقدیم شد داشته باشیم، ابتدا به تعریف مدیریت عملیات و شروع و پایان این موضوع پرداختیم که مدیریت عملیات تمامی فرایندهایی رو در بر میگیره که ما خواسته های مشتریانمون رو درک بکنیم و در قالب محصول و خدماتی که نیازها و انتظارات اونها رو برآورده کنه بهشون تحویل بدیم.
درسته.
از سمت دیگه ای ما به این موضوع پرداختیم، آیا مدیریت عملیات صرفا در واحدهای تولیدی و صنعتی معنا دارد یا این رو در واحدهای مختلف خدماتی و غیر اون میتونیم داشته باشیم، که گفتیم این تعریف در دامنه تمامی واحدهای صنعتی، خدماتی و همینطور دولتی معنادار هستش.
درسته.
در جلسه دوم به مفهوم تحریزی تحقق محصول پرداختیم و گفتیم در تحریزی تحقق محصول ما به صورت اجمالی باید به چهار مقوله بپردازیم: یک، تعیین اهدافمون در حوزه آنچه که میخواهیم بهش دست پیدا بکنیم. دوم، فرایندهای مورد نیاز برای دستیابی به اون اهداف. سوم تعیین و فراهم کردن منابع مورد نیاز برای اجرای فرایندها و چهارم ریسک ها و فرصت هایی که در فرایندها تامین منابع و اجرای عملیات در دستیابی و تحقق کامل اهداف می توانند وجود داشته باشند یا در این اجرا بروز پیدا بکنند.
بله.
در این جلسه حالا می خواهیم به اون فرایندها بپردازیم، یعنی یک بنگاه اقتصادی یا بنگاه خدماتی وقتی می خواد بپردازه به موضوع مدیریت عملیات چه فرایندهایی پیش روی اون وجود داره.
بله.
اگر بخوایم اینها رو دسته‌بندی کنیم در سه گروه فرایند میتونیم اونها رو قرار بدیم.
بله.
گروه اول فرایندهای حوزه طراحی و توسعه محصول یا خدمت هستند.
بله.
گروه دوم فرایندهایی هستند که به تأمین مواد و ملزومات و یا حتی خدمات یا بخشی از اجرای فرایندها از بیرون سازمان تخصیص داده میشن.
بله.
اصطلاحا ما اونها رو فرایندهای حوزه تأمین یا برون سپاری نام میبریم.
بله.
و نامگذاری میکنیم. و گروه سوم فرایندهای تولید و تحقق محصول هستن. خب حالا نکته مهم این هستش که ما باید بدانیم فرایند طراحی مسئول تحقق کیفیت در محصول و خدمت ما.
بله.
پس به عبارت دیگه کیفیت کجا متولد میشه؟ در فرایندهای طراحی ما.
بله.
این موضوع خیلی موضوع مهمی است. ما در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی و اقتصادیمون در فضای تولید میخواییم کیفیت رو به حد مطلوبش نزدیک بکنیم.
بله.
در صورتی که ما باید این فکر رو در طراحیمون داشته باشیم و بدانیم که کیفیت محصول در حوزه فرایندهای طراحی متولد می شود و در فرایندهای تولیدی و تأمینی تحت کنترل قرار می گیرد.
بله.
پس این موضوع مهمیه. اگر دوستان علاقه دارن تو این زمینه بیشتر مطالعه کنن، ما تکنیکی داریم به اسم هزینه های کیفیت که می گوید بیشترین سهم هزینه‌های کیفیت و تأثیر منفی اونها زمانی است که ما در فرایندهای طراحیمون طراحی رو به صورت کامل اجرا نکرده.
و معروف است که میگن کیفیت هزینه ندارد.
زنده باد.
بله.
چرا؟ چون اگر ما کیفیت رو در زمان درستش در فرایندهای طراحی متولد کنیم، هزینه‌های دوباره کاری ما،
بله،
هزینه‌های ضایعات و پرت مواد اولیه‌مون، هزینه های خواب محصولمون در انبار به دلیل اینکه نتونستیم تحویلش بدیم.
بله.
و از سمت دیگه بازخورد های مشتریانمون مدیریت میشه.
درست.
حالا نکته مهم اینه که آیا فقط فرایند طراحی مسئول کیفیت است؟ خیر، فرایند طراحی مسئولیت تحقق محصول در فرایندهای تامین و تولید هم به عهده دارد. به چه صورت؟ ما وقتی در انتهای فرایند طراحی و توسعه محصول قرار میگیریم،
بله،
میبایست روش‌های تولید، روش‌های کنترل کیفیت محصول،
بله،
حدود پذیرش معیارهای کیفی و پذیرش محصول و از یه طرف دیگه مشخصه‌های فنی که ما میبایست بخشی از محصول یا خدمت رو به خارج از شرکت خودمون سفارش بدیم، در انتهای فرایند طراحی به اونها رسیده باشیم.
بله.
این در بسیاری از واحدهای صنعتی وجود داره که فرایند طراحی میگوید من نمونه اولیه محصول رو تولید کردم و از اینجا به بعد دیگه واحد تولید و واحد تامین بره دنبالش و اونی که ما میخوایم رو به دست بیاره.
درسته.
در صورتی که این روی کرد هزینه های قابل توجهی رو به شرکت تحمیل میکنه.
بله.
پس به عبارت دیگه اگر ما میخواییم تأمین درستی انجام بدیم و اگر تولید منطبقی میخواییم داشته باشیم، باید در انتهای فرایند طراحی و توسعه پاسخ تمامی سوالات ممکن و احتمالی اونو دریافت بکنیم. به عبارت دیگه در انتهای فرایند طراحی همزمان با نمونه محصول مجموعه کامل مستندات فنی تولید و تأمین باید در اختیار سازمان قرار بگیره.
بله.
این نکته مهم. حالا من با اجازه شما در جلسات آتی خود فرایند طراحی توسعه، خود فرایند های تولید،
بله،
و خود فرایند های تعمیر رو باز میکنم. در این جلسه، بله، ما سرفصل اینها رو با هم
باز کردیم. بله.
اینجا ممکنه برای مخاطبین محترم برنامه این سوال پیش بیاد که ما چه بخشی از کار خودمون یا چه بخشی از محصول خودمون رو به تامین کنندگان خودمون واگذار بکنیم تا اونها اون بخش از محصول یا خدمت رو برای ما محقق کنن. پاسخ این سوال به ارزیابی دقیق منابع و همینطور قابلیت های هر سازمان برمیگرده.
بله.
من یه مثال ساده بزنم برای اینکه موضوع عزیزان شفاف بشه. فرض کنیم ما میخواییم یک قطعه کار مکانیکی رو تولید بکنیم و به مشتریانمون ارائه بدیم که توی این قطعه کار مکانیکی یه تعداد پیچ ساده هم باید تولید بشه.
درسته.
حالا ماشینالاتی که من دارم ماشینالاتی هستن که ماشینالات روز دنیا هستن. به عنوان مثال هر یک ساعت کار کرده این ماشین 500 هزار تومان هزینه تولید داره.
خب
حالا من زمان تولید پیچم ممکنه 10 دقیقه باشه.
بله.
من اگر این پیچ رو با این ماشینالات تولید کنم یه هزینه قابل توجهی دارد، ولی اگر این پیچ رو بدم به یک کارگاه پیچ تراشی که اصلا برای طراحی و تولید پیچ تنظیم شده و زیرساختش رو فراهم کرده، اون پیچ رو ممکنه برای من با قیمتی بسیار بسیار پایین‌تر و با کیفیتی فراتر از اون چیزی که من میتونم در داخل کارخونه خودم محقق کنم به من تحویل بده.
پس ضرورت برون سپاری اینجا مشخصه.
زنده باد.
بله.
دقیقاً ضرورت برون سپاری به یک تشخیص دقیق و همه جانبه از ارزیابی منابع و قابلیت‌های درون سازمان می‌پردازه.
بله.
و اگر ما به این تشخیص نرسیم ممکنه ریسک‌های بزرگی رو برای سازمان خودمون همراه داشته باشیم. به عنوان مثال
بله آیدوش من ببخشید بین کلامت اومدم. خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم که خب چرا من این کار رو بسپرم به دیگری و بابتش هزینه بکنم، در حالی که انجام کار توسط خود فرد ممکنه که هزینه‌های بسیار بزرگتری برای من ایجاد بکنه و زمان خیلی بیشتری از من بگیره، در حالی که اگر یه جای تخصصی کارش این هست سپردن کار به اونها بسیار به صرفه تر از این هست که ما خودمون بخوایم همه جزئیات رو خودمون تهیه بکنیم. درست میفهمم؟
کاملا.
بله.
و بعد وقتی من تشخیص بدم که آقا این کار رو بهتره به بیرون ارائه بدم برای اینکه هم صرفه اقتصادی دارد، هم زمان عملیات من رو کاهش میده.
بله.
هم کیفیت مطلوب من انتظار.
هم دغدغه آدم رو کم میکنه.
زنده باد. و بعد من میتونم اون زمان در اختیار و اون زیر ساخت در اختیارم رو با اولویت های بالاتری در کارخونه دنبال بکنم.
درسته.
در باید صنعتی خودم دنبال بکنم.
بله.
و اینها موضوعاتی هستش که من تقاضا میکنم تمامی صاحبین محترم کسب و کارها.
بله.
به این موضوع بپردازن. شاید ما از گذشته بر اساس یه گمانه هایی تشخیص دادیم که یه سری از فعالیت هامونو یه بخشی از فرایند هامونو یه بخشی از محصولاتمونو به غیر واگذار بکنیم.
بله.
آیا بریم بررسی کنیم اینا صرفه اقتصادی دارد؟ آیا اینا منجر به این شده است که کیفیت محصول من ارتقا پیدا بکند؟ آیا زمان تولید من رو کاهش داده؟ و چه محصولات یا خدمات یا فرایند هایی رو من همچنان در داخل سازمانم دارم که اگر به غیر واگذار بکنم، اگر به سازمان دیگه ای واگذار بکنم و اون این فعالیت رو برای من اجرا بکنه؟
بله.
برای من منفعت بیشتری داره. اینجا لازم هستش که ما حتما به سراغ مدل های تصمیم گیری بریم.
بله.
و از چند زاویه با چند معیار تصمیم مثل هزینه، مثل زمان، مثل کیفیت و از یه منظر دیگه.
بله.
این که ما دانش فنی سازمان خودمون رو در سازمان خودمون نگه بداریم یا نه، اینجا با برون سپاری تولید این قطعه یا فرایند ما بخشی از در واقع دانش فنی خودمون رو از دست ندیدیم، یا حتی اگر میخوایم دانش فنیمون هم با کسی به اشتراک بذاریم.
بله.
اینو در قالب قراردادهای فنی، قراردادهای معتبر.
بله.
باشون به اشتراک میذاریم و به ارتقای شبکه تامینمون کمک میکنیم و به ارتقای سطح صنعتمون در کشور کمک میکنیم. به عبارت دیگه رویکرد برون سپاری.
بله.
در حال حاضر در دنیا
بسیار
بسیار مهمی.
بله.
شرکت ها میرن به سمت این که از تخصص های همدیگه
استفاده
بکنن. تحقق محصول استفاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسدالله‌ای از توضیحات بسیار خوب شما. آرزوی موفقیت برای شما دارم و همه کسانی که به دنبال کسب و کار موفق هستن و شنونده ما هستن و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم، قربان شما.
خدا نگهدار. از شما ممنونیم که تا این لحظه با دو واحد اقتصاد رادیو اقتصاد همراه بودید. امیدوارم که این واحد هایی که تقدیم حضور شما شد، درس هایی که تقدیم شما شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. روزهای آینده هم در این برنامه با ما لطفاً همراه باشین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا. بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا. به مژده با من بخوان دوباره، از آن بهاری که نیست رویا. خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران، تپش دل قرار جانم. ایران ایران، نام پاک تو بر بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا. به مژده با من بخوان دوباره، از آن بهاری که نیست رویا. سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما. سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدا. ایران ایران، تپش دل قرار جانم. ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم. ایران ایران، تپش دل قرار جانم. ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
زنده باد ایران عزیزمون. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، از اینکه کماکان با پخش شبکه تخصصی اقتصاد همراه هستید. لطفاً ما رو در ادامه بشنوید. قراره که شما عزیزان رو دعوت بکنم، خاص و ویژه کسانی که علاقمند هستن به تحلیل خبرهای اقتصادی رو به شنیدن مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.